مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام به تو.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
راستش مدتی برنامه‌تون رو دنبال میکنم و تعجب شدم که تماس بگیرم. واقعیتش اینه که من خودم نمیدونم آدم باهوشی هستم یا کودنم. بعضی اوقات شک میکنم که خیلی آدم زرنگی هستم یا اینکه نه خیلی آدم بی‌عرضه‌ای هستم.
خواخ اینا که به هم ارتباط ندارن. آخه زرنگی با باهوشی مسئله است، بی‌عرضگی و بیهوشی موضوع دیگری است. حالا چرا دنبال این سوال هستی؟ شما هرچی هستید هستید دیگه.
نه خب آخه مسائلی تو زندگی مرتب پیش میاد که واقعا نمیدونم که چجوری باید باش کنار بیام یا باش در واقع باش معامله بکنم، دیل بکنم، نمیدونم چی میگم.
خواهد برخی از اوقات به هوش و اینا هم ارتباطی نداره. حالا به من بفرمایید که مثلا چه چیزی، مسائل از چه قبیله، اگر تکرار میشه از چه نوعه، شاید اونجا بیشتر میشه فهمید چه خبر است. علاوه موضوع هوش در حقیقت مثل یه اندازه‌گیریست، مثل قد دست و وزن، با یه تست هم تکلیفش روشن میشه. ولی این چه فرقی میکنه که من متوجه بشم هوش من کم، متوسطه یا زیاده؟ حالا بیاد از اون بگذاریم، چون اون پرسش به هر حال پرسشی است که هم میشه به راحتی جواب داد، هم فرقی بعد از داشتن جواب اونقدرها نمیکنه. به همین جاست که خیلی از اوقات اصلا توصیه نمیکنن که آدما برن بهره هوشی خودشون رو اندازه بگیرن مگر شرایط استثنایی. میفرمایید.
والا نمیدونم از کجا باید شروع بکنم.
شما چند سالتونه؟ صبر کنید.
من 38 سالم.
اوکی، چی خوندی، چه میکنی؟
من دکترا دارم در یک رشته مهندسی.
چه مدتی از خارج از ایران هستی؟
شاید حدود مثلا 15 ساله.
از نظر جایگاهتون تو خانواده چندمی هستی؟
بچه اول است.
چند تا خواهر برادر داری؟
دو تا خواهر برادر. یه خواهر یه برادر.
بنابراین سه تا اولی. به من بفرمایید که از در ازدواج و اینا تا به حال چه کردید؟
یه دونه ازدواج ناموفق داشتم.
در چه سنی و چه مدتی طول کشید؟
33 حدودن بودم که ازدواج کردم و البته 34 ازدواج کردم. 33 آشنا شدم، 34 ازدواج کردم و حدود 37 جدا شدم.
دلیل اصلی جدایی؟
فکر میکنم که کلن راه و اشتباه رفتم. یعنی خب من با آدمی آشنا شدم و ازدواج کردم که اصلا آدم من نبود و متاسفانه انقدر حمله هایی به من میشد از لحاظ شخصیتی که من همش به خودم میپرداختم و بعد از یه مدتی که تونستم یه کمی خودم رو آروم بکنم و به جای عصبانی شدن فکر بکنم، متوجه شدم که اصلا راه و کلن اشتباه اومدم و این ازدواج اصلا ازدواج نبوده و من دارم خودم رو سر کار میذارم، که خب جدا شدم. در واقع
به من بفرمایید ایشون ایرانی بودن یا نبودن؟
بله ایرانی بودن.
چند سالشون بود؟ یعنی الان چند سالشون اگر بودن؟
ایشون با من 3-4 سال اختلاف سن دارن.
یعنی بیشتر یا کمتر؟
کمتر.
اوکی. حالا اون که گذشته، خب اون که آدم میتونه در جهت انتخاب همسر به دلایل بسیار که تقریبا همیشه احتمالش برای همه کس هست ازدواج کنه و جدا بشه. خب درستون رو که خوندید احتمالا کار و بار و زندگی هم دارید. اون
حالا دقیقا موضوع همینه. ببینید من توی یه مقاطعی از زندگی، من نمیخوام به صورت مستقیم اشاره بکنم چون احتمالا میشنون و اثر خوبی نداره، ولی توی مقاطعی از زندگی من کارهای بسیار بزرگ انجام دادم، یعنی کارهایی که واقعا بزرگ بوده، ولی مثلا الان توی این مقطع زندگی بیکار شدم.
خب آخه اینا برخی از اوقات به شما مربوط نیست که به مارکت و یا یه شرایط خارجی مرتبطه. اولا مقصودتون از کارهای بزرگ در زمینه شغل و کارتونه یا در زمینه‌های دیگر؟
هر دوتاش در واقع عملا، یعنی خب ابتدای یک کار بزرگ که به واسطش ده ها شغل میتونست به وجود بیاد و اومد، هم برای من هم برای دیگران، و بعد به واسطه اون اصلا من از ایران خارج شدم و اومدم بیرون و همینطوری این موضوع ادامه پیدا کرد. اما الان اصلا من هیچ کاری ندارم.
چرا هیچ کاری نداری؟
همینو میگم، نمیدونم واقعا داستان چیه. مثلا من در طی یک سال گذشته شاید ده ها اینترویو کردم و هیچ کدوم منو نمیخوان به همین سادگی.
برای چه جور کاری بود؟ کار بخش دولتی بود، خصوصی بود یا دانشگاهی بود؟
هر ستاش.
خب اون کدامش؟ خب این یک کمی نداشتن جهت مشخص یک کمی جای گفتگو داره، ولی فکر میکنید به کدام یکی از اینا احتمال یافتن شغل برای شما با توجه به آنچه که میدونید بیشتر بود؟
نکته جالب همینه. من یه مدتی گذشت و خودم به این نتیجه رسیدم که مغز خودم کافی نیست برای اینکه بفهمم چه بلایی داره سرم میاد. من شاید با مثلا 10 تا مشاور شغلی صحبت کردم، از جمله سوپروایزر سابق خودم که در واقع پی‌اچ‌دیم رو ازش گرفتم، و همه نظرشون اینه که احتمالاً من اوورکوالیفای هستم، ولی اونا هم مطمئن نیستن، میگن نه روی کاغذ همه چی خوبه، باید درست باشه. بعد نکته جالب اینه که من عملاً آدم بسیار، حالا اینم خودش یه سوال دیگه است، ببخشید که من اینطور صحبت میکنم، من خودم با خودم جنگ.
نه لطفا نه، نگران نباشید.
یه موضوع اینه که من گهگاهی حس میکنم که بسیار آدم اجتماعی هستم، حرفام به شدت تاثیرگذاره روی عده‌ای آدم که حالا به هر حال دور و بر من هستن، میتونم اثر مثبت بذارم و بسیار زیاد، ولی گهگاهی حس میکنم که مثل یه کودن هستم که هیچ کاری ازم ساخته نیست و همش حرف مفت میزنم. ببخشید باز میگم.
نه آخه ببینید، این برخی از اوقات بی‌معنی نیست، ولی مثل آدمی است که بگه من در بیداری جواب آدما رو میدم ولی در خواب جواب نمیدم، ولی همون آدم فقط اینجا خواب اونجا بیداره. بیاد بر اساس همین مقدمه کوتاهی که شما گفتید، من چون علائمی هم نشون میدید به اینجا برسم که اصلا شما مشکلتون دو قطبی بودن و بایپولار. برخی از اوقات شما در حالت شیدایی و سرخوشی و منیک هستید، پر انرژید، خوشبینید، مثبتید، امیدوارید، درگیر فعالیت میشید و جهت و هدفتون رو مشخص میکنید، پیش میرید. بعد از این مدتی هواپیماتون سقوط میکنه و در نتیجه حالا وارد مرحله ای میشید که انرژی ندارید، حوصله ندارید، به چیزی اهمیت نمیدید، کار و کوشش‌هاتون دور خود چرخیدن و تکراره و بنابراین درست مثل آدم خواب و بیدار یا تشنه و کسی که حالا آب خورده و سیرابه میمونه، چرا موضوع رو اصلا تبدیل میکنید به کل وجودتون که زیر سوال بره؟ تغییرات بیوشیمیایی یا تغییراتی که برمیگرده به آنچه که مربوط به دور یا دوران طبیعته که مثلا ما رو وارد خواب و بیداری میکنه است و هیچ چیز عجیب و غریبی نیست، شما همون آدمی، فقط یه زمانی هست که چراغ ها روشنه دوربر خودتون رو میبینید و یه زمانی هست که چراغ ها خاموش است و تاریک است و شما در تاریکی و ابهام زندگی میکنید. بنابراین فقط میتونید یه موج اینگونه داشته باشید، اگر مخصوصا سابقه داشته، اگر به گونه ای باشه که کاملا محسوس باشه. عزیز، چرا ما اینو تبدیلش بکنیم به یه مسئله ای که چه هستید شما؟ تبدیلش کنیم به اینکه یه آدم آگاهی الان چون خوابه نه سوالو میفهمه و نه جواب میده، ولی معناش این نیست که توانایی پرسش و پاسخ در اون زمینه نداره. حالا به نظرتون همچی حرفی چقدر ممکنه به شما بخوره و نزدیک باشه؟
حقیقتش به این موضوع قبلا فکر کرده بودم، برای همین حدود 20 جلسه 2 ساعته پیش روانشناس رفتم و روانشناسی که استاد دانشگاه هم هست و آدم بسیار مطرحیه. ایشون نظرشون در نهایت این بود که من مشکلم مقطعیه و حل خواهد شد و هیچ در واقع بیماری رو تشخیص ندادن.
حالا خب اگر این نیست، ایشون حرفشون نه، حرفشون این است که نه، یه adjustment disorder دیگه، یه موضوع سازگاریه که کوتاه مدت میاد و میره. ولی آیا این تجربه، این مهمه، آیا 5 سال قبل و 10 سال قبلم به همین گونه خفیفتر شدیدتر داشتی؟
نه واقعا نه، فکر نمی کنم به این شکل، نه نداشتم. نه
خب اگر نداشتید، خب نظر ایشون بیشتر میتونه درست باشه. ولی شما بیاد فرض رو اینجوری بگیریم، یه ازدواجی کردید که به هر حال اون رو ناچار به هم زدید، شغل و کاری داشتید که همکنون مدتیست ندارید، دو تا ستون آدم در بزرگسالی داره، اونم مثلا تو این کشورهای پیشرفته، یکی ستون شغل و کار و درآمدشه، یکی هم روابطشه. خب هر دو برای شما خراب شده، معلومه سقف میریزه.
خب فقط این نیست، جالبه که نمیدونم چطور توصیف بکنم. ماجرا اینه که من روی کاغذ بسیار آدم قوی هستم، رزومه من بسیار بسیار قویه، اما واقعا نمیفهمم که کجای کارم اشتباهه و چه کاری میکنم که درست نیست.
آخه ببینید، الان حرف شما رفت سراغ یک مورد خاص، یعنی بیشتر به اونه که من با وجودی که رزوممو درسته، در وقت مصاحبه برای انتقال و به نوعی قانع کردن طرف مقابل که من کی هستم و چی هستم، دوچار اشکالم. خب این یه احتمالش میتونه این باشه که شما اصولا در ارتباطاتی از این قبیل که موضوع آزمون و به هر حال نوعی ارزیابی و بعدن تصمیم گیریه، یک کمی با فرض کنید استراب و نگرانی همراه میشید که توانایی های شما رو به مقدار زیادی کم میکنه. دوم، درسته که در 3 مورد مثلا اتفاق افتاده، ولی هر 3 مورد اونقدر به شما مرتبط نبوده. اون مصاحبه مثلا یه جنبه سوری داشته، برای که قواعدی هست، ولی اونا کسی رو که مثلا برای استخدامش بوده از قبل میدونستن کیه به هر دلیلی که بوده. یعنی خیلی از اوقات میتونه اگر سابقه نداشته، اگر الان برمیگرده به این موضوع شغل و کارتون که مورد نظر شماست، خیلی از اوقات اینجا یه عاملی نقش مهمی رو ایفا کرده، یه جای دیگه یه چیز دیگری رو. بعدم در جهت ازدواج و جداییتون، به نظر من اونم یه پیامی آشکار و پنهان، آگاه و ناگاه به شما درباره اشکالات داده. فرزند اولی یه مقداری با شکست و اشتباه مشکل دارید و بعدم خب با توجه به جایگاه و پایگاهی که برای خودتون درست کردید وقتی اومدید اینجا و به هر حال دوباره اینجا رو ساختید، ولی بعد حالا متوجه شدید آنچه که ساختید روی دوتا ستون اصلیش خیلی نمیشه اعتماد و اطمینان کرد. من بیشتر همچنان دور این محور میچرخم که حتی اگر نظر اون روانشناستون که البته بعد از 20 جلسه تعجب میکنم چرا شما به جایی نرسیدید، خیلی برام عجیبه، ولی اگر ایشون به این نتیجه رسته و این نتیجه درسته، اسمش از adjustment disorder with depressed یا mixed mood، یعنی یه نوع سازگاری هست با توجه به شرایط و حوادث اتفاقاتی که افتاده که اگر دیپرس باشه فقط جنبه افسردگی است که الان در شما به نظر من خفیفش هست یا اصلا هست، و یا اینکه میکس باشه هم جنبه استراب و افسردگی و بسا احساسات دیگر رو داره. حالا بذارید شما به این موضوع کمکی فکر بکنید، بذارید به کمی با آگهی ها رو بشنیم برگردیم. بذارید من به شما یه چیزی بگم. از آغاز هم شما یک نگاه نه نقد بلکه انتقادآمیزی نسبت به خودتون داشتید، ضمناً درگیر یک بازی روانی شدید که نمیدونم ولی کس دیگه هم نمیدونه. اینو میخوام تو این 3-4 دقیقه گوشه ذهن داشته باشید، درگیر اون نشید و الا تبدیل میشه به این که خیلی نمیشه فهمید شما کجا هستید، کی هستید و یا کجا میخواید برید. یعنی که روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنیم برگردیم دنباله صحبتون یه مقداری مشخص‌تر و دقیق‌تر ادامه بدیم. شنگان اجبن پا با شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام بفرمایید.
به حرفاتون فکر کردم. واقعیتش اینه که من توی 15 سال گذشته سه مقطع زمانی مختلف من پیش روانپزشک رفتم. دو مقطع اولش در واقع تراپیست بودن، ولی خب این آخری دیگه در واقع سایکالوجیست بود. اون دوتای قبلی که خیلی چیز مهمی دستگیر من نشد، بیشتر عملا آخرش اینجور میشد که شروع میکردن از من تعریف کردن که تو خیلی آدم خوبی هستی و فلان و اینجوری هستی. یعنی در واقع بیشتر کامفورت میدادن، چه میدونم مثلا سعی میکردن منو تشویق بکنم جایی این که وقت بگن چه مرگمه او کام من اینجوری صحبت میکنم شرمنده. این آخریه خب یه مقدار متفاوت بود و عملا همین باعث شد که من اصلا از اون ازدواج بیرون بیام. یعنی یه جورایی من اصلا به دلیل مدیریت عصبانیت پیششون رفتم و بعد به این نتیجه رسیدم که اصلا مشکل جای دیگه است و من از اون ازدواج بیرون اومدم. و بعدش خب یه چندین جلسه دیگه پیششون رفتم و نظرشون در نهایت این بود که من مشکل خاصی ندارم و همه چی حل میشه و درست میشه. مثلا نمیدونم چی قراره که درست بشه یا چی خرابه که میخواد درست بشه.
آخه عزیز شما باز الانم وارد همون بحث شدید که هم با دو نفر قبلی هم با ایشون داشتید. وقتی که شما راه نمیدید و پیش نمیایید، من یه هشداری خدمتتون دادم، مجبورم جمله‌ام رو تکرار کنم. ببینید عزیز، ما برخی از اوقات درگیر یه بازی میشیم، یه گیم که اونا رو میشناسیم و در اونجا هدف نه درک واقعیت، نه کشف حقیقت، نه رسیدن به یه نتیجه است، فقط سردرگمی برای خود و دیگران به وجود آوردنه و آخرش هم به اینجا رسیدن که حتی به خودتون، نمیگم به دیگری، میدونستم و دیدی گفتم که فرقی نمیکنه، فایده ای نداره، اونا هم چیزی نمیدونن. برای اینکه روزی که شما در کار روان درمانی یا تراپی این گونه یعنی درگیر بازی بشید، آخر کار معلومه هیچ کس جوابی برای هیچ سوال شما نداره، هیچ موضوع و مسئله هم روشن نمیشه. من تا تعجب کردم که کسی 20 جلسه 2 ساعته یعنی 40 ساعت با شما کار بکنه و یک حتی بعد از چند جلسه نفهمی چه خبره، و دو بگذار شما به بازی ادامه بدید که باز آخر کار به گفته شما بهتون بگن یا ما چیزی نمیبینیم یا چیز خاصی نیست. برم اگر تو ناراحتی، ناراحتیت خوب میشه، یعنی این حرف دیگه از این ناحرفه‌ای تر نمیشه گفت. ولی مسئولیت شما متوجه اونا نمی کنم. من مسئولیت شما متوجه دقیقا کاری میکنی که شما حتی الانم رو خط رادیو دارید میکنید. حتی شما نگاه کنید پیام های اولی که دادید درباره اینکه باز فکر کنم باهوشم، برخ از باز فکر کنم کودنم، این احساس برای آدم ها پیدا میشه، ولی مورد دارند، یعنی میرن سراغ در حقیقت یه پترن یا یه انگاره رفتاری که من هفت جا به این دلایل یا به این دلیل این کار رو کردم، و شما این کار رو نمی کنید. شما موضوع ها رو در حد ابهام میگذارید و در حقیقت من مانند یه نفر مراجعی داشتم که نمیخواست بیاد، یعنی زن و شوهر بودن، بعد به اصرار همسرش آمد و وقتی بهش گفتم خب چه خبره، گفت تو دکتری، تو بگو من چمه، من به تو بگم چمه. ببینید این بازیه، ظاهرن موجهه، معلوم دکتری که باید بگه من چمه، ولی شما باید همه اطلاعات و حالتون رو گزارش بدید تا او بر اساس یک کتگوری و طبقه بندی هایی که داره برگرده بگه شما آدم مضطربی هستید یا این اختلال شخصیت رو دارید یا این گرفتاری دیگر روانی رو دارید، و شما دقیقا اون بازی رو میکنید عزیز. علت چم نوع نظام عقلی و استدلالیتونی که به خاطر رشتتون اصولا همه چیز رو تو اون قالب میبینید و میریزید، ولی این به کنار، این به کنار. چیزی که همکنون شما رو ناراحت میکنه، اذیت میکنه چیه؟ یا سوال چیه؟ یا مسئله کدامه؟ یکی از این ستا رو انتخاب کنید، برای که شما یه مخلوطی از اینا رو ارائه میدید که فرد از هر طرف که بیاد شما میتونید بعدن بگید نه اون دوتا جنبه دیگر رو بگو. پرسشتون از من چیه؟ دید که حتی من جواب سوال اول شما رو دادم، و سوال اول شما در حقیقت از نظر من، چون درباره خودتون بود، گفتم از نظر من شما منیک دیپرشن دارید. هنوزم سر این حرفم هستم، بیشتر هم مطمئن شدم، ولی در این حال چیزای دیگه هم هست. مثال اگر اشتباه نکنم شما یه حرفی زدید که خیلی خیلی مهم بود، و اون این بود که شما پدوی این دکتر برای اداره کردن خشم انگر منیجمنت رفتید، و این نشون دهنده یه استراب، یه افسردگی و یه خشم، و کنارش برخی از اوقات احساس شرم و احساس گناه در یه ترکیبی با هم در اومدن و شما رو به اینجا رسوندن. یعنی شما رو از در من وارد اون مثلثی میکنن که من به عنوان مثلث زحمت میشناسم، افسردگی، اضطراب، خشم و سرشم استرس، و اینو میتونم ببینم. علت شم اینه که شما تو مثلث رحمته در چارچوب مسائل روانی و احساسی عاطفی و شخصیتیتون با واقعیت و اخلاق و مسئولیت حرکت نمی‌کنید، و در اونجا وقتی هم که مراجعه می‌کنید درگیر یک به هر حال بازی میشید. یعنی مثل اونی که برید به روانشناستون بگید خب بیا مثلا پینگ پونگ بازی کنیم یا تنیس بازی کنیم، این کی میبره؟ خب برفرض برد و باخت یا هرچی شدن، مشکل و مسئله روانی حل نشده. حالا ازتون بپرسم پرسشتون از من چیه؟ یا مسئله چیه؟ یا به من بفرمایید چیزی که آزارتون میده، اذیتتون میکنه کدامه؟ یکی رو شما انتخاب کنید من بفرمایید.
والا بزنید یه مثال بزنم اول، بعد سوالم ازتون میپرسم. ببینید مثلا به عنوان مثال من قوه استدلال خیلی خوبی دارم، معمولا در نمیتونم بگم 100%، ولی در 95% مواقع وقتی من با یه نفر وارد بحث میشم در رابطه با هر مسئله، حالا مسئله شاید خیلی مهم نباشه، معمولا میتونم طرفم رو مجاب بکنم، نه اینکه به شکلی که در واقع با خوشحالی مجابش بکنم، معمولا با وجود دلایل مجابش میکنم که حتی بدون این که خوشحال باشه ناچاره که بپذیره. حالا این یه چیزی بوده که من از خیلی سالهای قبل یادم میاد که من همیشه توی بحث کردن و توی استدلال کردن معمولا خیلی قوی بودم، اما همین بعضی اوقات احساس میکنم که اصلا کلن این حس رو از دست میدم. این بحثی که شما مطرح میکنید که دو قطبی بودن، من با من خودم اینو احساس میکنم، اما هر سه روانشناسی که پیششون رفتم هر سه نفر این رو انکار کردن و گفتن که اینطور نبوده. به زمان این که در ارتباط با صحبتی که میکنید، نه من سعی میکنم بازیشون بدم، دلیل این که الان به مثال مشخص اشاره نمی کنم اینه که من رو میشناسن و اگر موارد مشخص اشاره بکنم این ترس رو دارم که شناخته بشم، برای همین نمیخوام وارد جزئیات بشم. مثلا مثال بزنم که من چه کاری رو کردم.
آه چه فرقی؟ نه من اون رو ازتون انتظار نه، ولی ببینید عزیز، بذار اینجا یکی این موضوع جدیه. دو سه تا نکته اینجا مطرحه. یکی این که شما من میفرمایید که من از طریق میتونم، از قبلم این توان داشتم که موضوع رو به نوعی استدلال و یا اثبات کنم، ولی اگر نظر و عقیدتون درست نیست چی؟
معمولا در منطقی هستم، سعی نمی کنم نظری رو که درست نیست بکرسی بنشونم، معمولا اوپن هستم که اگر طرف مقابل استدلالش به من بچرده من بپذیرم، حداقل اینطور فکر میکنم.
نه من اونو با اون کاری ندارم، ولی به نوعی که شما ارائهش کردید که در حقیقت در بیشتر موارد بالاخره این من بودم که علارغم این که اون آدم خوشحال و راحت نبوده که بپذیره، چاره ای نداشته جز بپذیره. خب در اینجا منو به اینجا به این نتیجه میرسونه که این ترکیب ترکیب میتونه استدلال نباشه، میتونه دلیل تراشی و رشنالیزیشن باشه و در حقیقت به نوعی گلالود کردن بحث باشه. شما اگر نگاه کنید به طریقه بحثی که رهبران سیاسی باهوش در ارتباط با خبرنگارانی که میخوان گیرشون بیاندازن، ما یه چیزی داریم به اسم کلاودینگ، در حقیقت ابری کردن یا گلالود کردن، و اینو اصلا دقیقا میشناسیم. من سر کلاس حرمت نفس اون رو اصلا به عنوان یه موضوع درس میدم. یعنی میخوام خدمتتون اینو عرض کنم که شما میتونید این توانو داشته باشید که میگید و همینجا گیره. حالا اشکال کار اینه که چون فرزند اولی، توان پذیرفتن اشکال و اشتباه رو ندارید، این حرفی که در قسمت آخر زدید، برخی از اوقات میبینید نمیتونید مثلا چیزی رو که درسته یا درست میدونید ثابت کنید. علتش این است که شما فقط با نتیجه کار دارید و نتیجه اینه، و ای بسا بسیاری از آدم ها در مقام گفتگوی با شما قانع نمیشن ولی ساکت میشن، چون اینو دارید. حالا درباره آنچه که مسائل علمیه که شما بهش اشاره میکنید، اونجا یه مقدار تکلیف روشنه. چهار تا آدم آگاهه به حال که نسبت به موضوع بی طرف یا بی تفاوتن میتونن بگن نظر شما درست نظر، ولی درباره دو تا مسئله شما راجع به مسائل انسانی اینجا یه عاملی پیدا میشه که عامل احساسی عاطفیه، و ولی بسیاری از آدما مادام که در کودکی آسیب خورده باشن، اصولا ارتباط میان این احساس و عاطفه و نظام عقلی و استدلالی به گونه‌ای که باید باشه برقرار نمیشه، و بنابراین با وجودی که شما حرفی رو به قول خودتون منطقی بحث میکنید و میپذیرید، از نظر احساسی عاطفی درست نیست. همینجا یه بحث دیگری وجود داره که وقتی ما در کودکی آسیب میخوریم و این آسیب سبب میشه که به دلیل باهوش بودن که شما هستید نتونیم بفهمیم چرا، فکر بکنیم اگر ما در زندگیمون فقط بفهمیم چرا مشکل ما حله، و به همین که ما رو از حس و احساس میندازه. یعنی من دیگه اون قسمت فیلینگ اند ایموشن من، احساس و هیجان من که مبنای موضوعهای احساسی و اعتقادی یا ترجیح منه نقشی نداره. به همجاست که شما در حریم علمی و کاری خودتون میتونید خیلی سیستماتیک و مرتب و منظم یه همچی ذهنی داشته باشید، اما وقتی وارد این حریم میشید که در اگر از راه رفتن تو خیابون به یک باره به وسط اقیانوس بیفتید، در حالی که طبیعت و قانون شکیه، ولی به دلیل شرایط و موقعیت نوع حرکت شما متفاوته و این اون چیزیست که به نظر من مطرحه. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که شما یه ذره دارم تون میشم با تو، یه مقداری زمینه منیک دیپرشن رو دارید با یه مقدار حالت نارسیسیسم خودشیفتگی. این ترکیب سبب میشه که در ارتباط با آدما اون نزدیکی رو نتونید داشته باشید و اون احساس خوب رو در ارتباط با دیگران در این داد و ستد ممکن نکنید و در چه نتیجه مطلوب رو اونجایی که باید بگیرید نگیرید، که این هم در کار استخدامیتون به هر حال مسئله و موضوع خوش آمدن در برخی از موارد که واقعا قصد ارزیابی شما رو دارن و یا تو روابطتون. و بعدم از اونجایی که به خاطر این ترکیبی که دارید خیلی زود میافتید توی حالت یه مقداری شاید افسردگی، اما افسردگی شما با خشم همراهه، یعنی مسیر تخلیهش ناچار ابراز خشمتونه و اینه که خب یه چیزی هم که برخی از اوقات با یه مصالبتی و یا مواظبتی پیش میبرید یه جایی بعدش دیگه ادامه نمیدید و در نتیجه همه چیز میتونه خراب بشه و اینجاست که مقدار احساس جدایی و تنهایی میکنید و یا این جدایی و تنهایی تبدیل میشه به یه احساس از خلع و خالی بودن. بنابراین باز منو بر میگردونه که ریشه مسئله میتونه بیوشیمیایی باشه و بعدم اختلال شخصیتی. اگر شما یه تست MMPI بدید، تست شخصیتی که از روانشناستون میتونید بخواید، و اگر شما یه مقدار تستای مربوط به منیک دیپرشن یا دیپرشن رو بدید به نظر من اشکالی نداره، برای اینکه اگر اون باشه برخی از وقت با یه دارو میشه بیشتر این مسائل و مشکلات رو از میان برد، ولی البته توانایی های هوشی و عقلی شما یه مقدار مسئله سازه. این جمله آخرم بگم، من بارها رو خط رادیو تلویزیون عرض کردم که در زمانی که من از 25,000 نفر مراجعه داشتم نیمی از این افراد می آمدن می گفتن فلانی میایم، پولی هم که باید بدیم با کمال میل میدیم، ولی فقط تو باید به ما قول بدی و یه قول بدی که ما خوب نشیم. و این داستان عجیبیه در خصوص انسان، بسیار موضوع عجیبیه. یعنی میخوام به شما بگم که اینجاست که غالب اوقات یه روانشناس خوب میتونه یه تلنگری به شما بزنه و از بازی و یا خوابی که یا بهانه‌ای که درش هستید بیرون بیاد. از نظر من شما اونجایید عزیز الان، یعنی من و شما میتونیم 4 ساعت دیگه حرف بزنیم، شنوندگان خوب عزیزم ما رو یه نوعی تعقیب کنن، ولی از توش چیزی در نه. به همین جهته که حتی شما که کاملا هم حتما حق دارید با بیان نمونه و مثال فکر کردید که مثلا شناخته میشید، ولی این یه جزئی از موضوعه، برای که شما با توانایی هایی که دارید اولا میتونید موضوع رو و مثال رو در حالی که محتواش عوض نمیشه دگرگون کنید. در این حال بسیاری از اوقات این ماجرای شناسایی بر اساس اینکه شما حرفی بزنید معین نمیشه، ای بسا خود شما، صدای شما به مراتب بیشتر شما رو برای آشنایان معرفی میکنه، برای غریبه که فرقی نمیکنه که شما چه مثال رو بزنید چه مثل رو بگید چه چی نگید. به همین جهتی که من نمیدونم، اگر حرف خاصی دارید من از شما خواهش کنم روی خط باشید، ما پیامی رو بشنویم و برگردیم. اگر فکر میکنید من حرفامو زدم شما حرف به خصوصی برای گفتن ندارید، خداحافظی کنیم، انتخاب شماست.
نه اجازه بدید نمونم.
روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی آقای دکتر. چند تا موضوع یادم اومد که بگم. یکی این که اون بحث نارسیسیزم که گفتیم من اونو احساس میکنم. یه بحث دیگه بحث گسست عاطفی و عقلی، این رو هم به حد زیادی من دارم. یعنی تا یه مدت خیلی زیادی من اصلا فکر می‌کردم که اصلا چیزی به اسم عشق بی‌معناست و وجود نداره، اینا همش شوه و همش ادا و اصوله. اما خب حالا به هر حال به قول روانپزشکم هم میگه که خب تو خیلی خوب رو خودت کار کردی و خودت رو شناختی، حالا سعی کردم حداقل. اما یه بار من برنامه شما رو گوش میدادم، با یه آقای صحبت میکردیم که گفت که بچه که بوده یه بار تصادف کرده و ناخوناش هم میجهده و یه چیزایی میگفت که خیلی شباهت داشت به شخصیت که من از خودم میشناسم. البته ایشون هم آدم تحصیل کرده بود، منم دقیقا همین مسئله رو داشتم. من بچه که بودم یه بار تصادفی داشتم و به اضافه این که از وقتی که یادم میاد، یعنی فکر میکنم از کلاس این موضوع که اتفاق افتاده فکر میکنم قبل از مدرسه بوده حتی، و از وقتی هم که یادم میاد شد از همون کلاس اول، من کلاس اول که بودم یادمه که خودم رو خیس میکردم و بعدش هم ناخونامو همیشه میجدیدم.
خب اونا علامت
واقعیت اونه که دلیلی که اصلا با شما تماس گرفتم کیس اون آقا بود که تماس گرفته بود و خیلی حس کردم شباهت شخصیتی دارم با ایشون.
به هر حال عزیز، نشون دهنده زمینه سنگین استرابه که بعداً به افسردگی و خشمم تبدیل شده، برای که اونا مشخصشونه، ولی بعداً ماجرای شب ادراری و چیزای از این قبیل به هر حال آسیب سنگینی میزنه به آنچه که موضوع حرمت نفسه و بعداً فرد رو وارد مرحله‌ای میکنه که خجالتیست یا تاکسیک شیمه که مشخصه اون در حقیقت حسب به یک اعتبار احساسه و به همین جاست که خطر در اعتیاده. علت چم این است که در اعتیاد، چه اعتیاد منفی باشه مثل مشروب، سیگار، مواد مخدره، فردی حس و احساسی پیدا میکنه و یه احساس خوبی، یا بره سراغ اعتیاد مثبت، اهل درس باشه، اهل کار باشه یا مذهب. و شما خب درستون نشون میده که تو اون زمینه عامل مهمی بوده در زندگیتون و همچنان هست. بنابراین حرفتون درسته، اون شباهت اونجاست و وقتی که اینقدر سنگینه که شما الان بهش در دوران کودکیتون اشاره کردید، اصلا تردید نکنید که موضوع استرابه، موضوع افسردگی خشمه و احتمال داره افسردگی با حالت شیدایی سرخوشی همراه باشه، با توجه به توضیحاتی خودتون دادید و به دلیل اون گسلی که احساس کردید بین احساس اندیشه شماست یا حرفی که درباره عشق زدید که به هیچ وجه متوجه جنبه احساسی و عاطفی ماجرا نیستید. حالا اینکه عشق چه است و تعریفش چی و محتواش چی و مسیرش کجاست، اون یه قصه دیگری است. ولی نفی احساس عزیز، یعنی اوج احساس در یه همچین ارتباطی است که برای کسی که اونو تجربه نکرده اصلا نداره، معنایی نخواهد داشت، اونو کاملا میشه فهمید. بنابراین به نظر من یه مجموعه از ایناست. توصیه من به شما اینه که شما اولا اگر بتونید سی دی استرابو، افسردگی و خشم و حتی استرس رو هم کنار رو هم 28 ساعته و دو تا سی دی مربوط به اختلال شخصیتی رو، یعنی شخصیت سالم و نرمال و بعدم اختلال شخصیتی، اونم 28 ساعته. شما اگر اینا رو بشنوید، من فکر کنم یه مقدار زیادی چراغ رو براتون روشن میکنه. ضمناً در چارچوب آنچه که مربوط به مسائل احساسی و عاطفیه، شاید سی دی انسان و عشق 14 تا سی دی هست یا دیویدی هست، به هر حال من اون چیزی رو که احساس میکنم اینه که شما تو زمینه‌های کاری و حرفه‌ای خودتون فوق‌العاده خوبید، بحثی هم درش نیست، ولی وقتی به زمینه‌های احساسی عاطفی و به هر حال آنچه که در ارتباطات انسانی مطرحه، خب اون خشکی شما سبب فاصله میشه و ضمناً آنچه شما هستید رو به دلیل اینکه به آدما راه برای نزدیک شدن به خودتون نمیدید، همچنان در یه حاله‌ای از ابهام میگذاره و در نتیجه به تدریج چون به شما نمیتونن نزدیک بشن از شما دور میشن و به هر حال باید روش کاری کرد. ولی ناچارم این عرض کنم که روانشناسان شما، هر کس که بوده، خیلی کوششی به جهت حل مسائل نکرده و من ازتون میخوام که لطف کنید به خاطر گفتگویی که خودتون داشتید با من، نه گفتگوی من با شما، این برنامه رو یه دفعه دیگه اگر آمد یا حتی میتونید از طریق هولاکوی آرکایو یا rasavaniyasa.com یا حتی توی اپ ما که یه روز قبل یا روز بعد برنامه قبل رو میذاریم، یه بار دیگه بشنویدش. من فکر میکنم یه چراغای روشن میکنه، ولی از نظر من شما الان اصلا اون پیچیدگی و یا معمایی رو که در آغاز خودتون مطرح کردید بهش اشاره کردید رو من اصلا در شما نمیبینم و معتقدم که به راحتی با روشن شدن چراغ سیمای واقعی خودتون برای خودتون روشن میشه و مسیری که باید حرکت بکنید چیزای اینکه در یه جا با اون روانشناساتون هم‌عقیدم که موضوع خاصی نیست که روش بشه انگوش گذاشت. درست مثل آدمی میمونه که فرض کنید پیره یا لاغره، به یک اعتبار هیچ چیش نیست ولی به اعتبار همه چیزش هست، یعنی به خاطر وزن خیلی خیلی کمش یه چیزای زیادی خرابه یا به خاطر سن بالاش یه چیزای زیادی خرابه، ولی هیچ وقت نمیشه روش انگوش گذاشت. و وقتی عامل سن رو مثلا در مورد اون فرد سال خورده به حساب میارید، خب اینا خیلی عادی و طبیعی است. بنابراین عادی و طبیعی هست، ولی برای فرض کن آدم 90 ساله، نه برای آدم مثلا 38 ساله. اینی که اون رو بهش نگاهی بکنید مطمئنم به یه جواب بهتری میرسید، ولی گرچه کار کردن با شما مشکله، ولی روزی که خوشبختانه تسلیم بشید، نه در ارتباط و یا در مقابل تراپیستتون، نه در مقابل خودتون، و حتی حس و احساس کنید. من هفته یا دو هفته قبل بود که دوستی روی خط آمدن، بسیار سخت و سنگین بودند، ولی بعدن من ازشون خواستم که روی خط بمونن برای اینکه بتونم ازشون یه اطلاعاتی بگیرم. توی اون 3-4 دقیقه که بودن فقط ایشون گریه کردن و حرفشون این بود من برای اولین بار دارم گریه میکنم. در حقیقت یه روزی که شما بشکنید و از نظر من از این تخمی که همجور توش گیر کردید بیاد بیرون و تبدیل به جوجه‌ای بشید که میخواید زندگی کنید، موضوع بسیار فرق میکنه. من نپرستم، میدونم شما فرزند اولی، فاصله ها رو نمیدونم چه خبر در خونه بوده، به کمی دیر است برای رسیدن بهش، ولی کاملا پیداست که ناچار شما رو یه مقداری یه بعدی حداقل در یه زمینه‌ای کرده و اونی که میتونه مسئله آفرین باشه. ولی به هر حال خوشبختانه این در حد سنگین و جدی نیست، ولی نه اینکه روش نباید کار کرد و نه اینکه احتیاج به آگاهی و کمک خارجی ندارید، نه، اون دوتا رو حتما بهش معتقدم. بنابراین امیدوارم با یه مقدار شناخت و آگاهی بیشتر حداقل در جهت طرح مسئلتون و پاسخی که میگیرید بتونید راحت‌تر باشید و این حال موقتی گذراتون رو در حقیقت برای همیشه پشت سر بذارید. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمام. خدا نگهدار. شنگان عجبن، 2-3 دقیقه فرصتی هست من ازش استفاده کنم برای پیام هام. اول اینکه من امشب سه‌شنبه 6 فوریه کنفرانس کودک درون رو خواهم داشت از ساعت 7-10 شب در المپیک کلکشن. این کنفرانس همراه است با 5 تست آسیب دوران کودکی از تولد تا 18-19 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. فقط کافی است کمی زودتر به محل کنفرانس المپیک کلکشن تشریف بیارید. همچنین سفری 4 شب و 4 روزه در پیش داریم از میامی به جزایر بسیار زیبای باهاماس، از جمله اتلانتس، اتلانتس سیتی و هتل اونجا، که از روز جمعه آینده 16 فوریه آغاز شده و تا سه‌شنبه 20 فوریه که دوشنبه اون تعطیله ادامه پیدا میکنه. من 4 کنفرانس، 2 جلسه پرسش پاسخ دارم. جمعی از هنرمندان خوب و عزیز، نوازندگان و خوانندگان رو داریم، آقای معین، شهرام سلطی، کامران هومن و مایکل که برنامه‌های خوب خودشون رو خواهند داشت. برنامه‌های دیگری هم برای دوستان تدارک دیده شده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، با کامرشال تراول 800-819-91 800-819-91 تماس بگیرید و اگر خارج از امریکای داخل امریکا هستید 818-883-8100 زمنان. ما روز شنبه 14 اپریل آغاز 5 سال کار رادیو همراه رو در دولبی تیاتر از ساعت 7:07 شب آغاز خواهیم کرد. آقای ستار و شهرام سلطی برنامه خواهند داشت با ارکستر خودشون، ولی برنامه دیگه برای دوستان تدارک شده از طریق تیکت مستر و از طریق دفتر رادیو همراه یا نقاط دیگه میتونید کارتای ورودی رو هم دریافت کنید. ضمن من به دلیل همین سفری که هست این افتخار رو دارم که روز سه‌شنبه 20 در میامی باشم و شنبه و یک شنبه 24 و 25 تصور میکنم در میامی روی هم پنج کنفرانس خواهم داشت و در شهر اولندو پنجشنبه و جمعه 20 فکر میکنم دوم و سوم خواهد بود که دو کنفرانس خواهم داشت. منتظر چهارشنبه برای تمپا هستم که اگر اونجا هم ممکن باشه کنفرانسی در این شهرم داشته باشم. اگر دوستانی در جهت جا میتونن کمک کنن ممنون میشم به رادیو همراه تماس بگیرن. به هر حال افتخار دیدار دوستان رو در اون منطقه خواهم داشت. آگاهی های بیشتر رو به زودی به اطلاعتون میرسونم. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید. من از همسرم جدا شدم الان یه 12 ساله. من از آلمان موف کردم اومدم آمریکا.
چه مدتی است؟
الان 2.5 سال تقریبا. 20 سال، یعنی 18 سال توی آلمان زندگی میکردم و اونجا بیزنس داشتم، ولی به خاطر مشکلاتی که اکسم برای من درست کردش مجبور شدم که همه چی رو گیواب کنم و بیام ترجیحاً به سمت آمریکا. و همسرم هم ایرانی نبوده و شرایطی که یعنی اونجوری که فکر میکردم مثلا توی آمریکا اصلا اون مدلی برام نیستش. یعنی فکر میکردم که اینجا شاید چرخ زندگیم خیلی بهتر بشه و بتونم جور دیگه اصلا اینجا زندگی بکنم، ولی متاسفانه اون شرایطی که اونجا داشتم خیلی بهتر بوده. و تو این مدت هم با کسی ارتباطی نداشتم، یعنی اصلا کسی پارتنری من نداشتم. جدیدن الان یه تقریبا 6 ماه با یه آقایی توی ایران آشنا شدم که فقط مکاتبه ای هست، یعنی تلفنی ما با هم میگرم بیشتر، من هنوز ندیدمش و ایشون هم ازدواج کردن و جدا شدن و یه دختر دارن که تقریبا همسن سال دختر من هست.
شما چند سالتون خودتون؟
من 37 سالانه.
آخه این رابطه چگونه رابطه ایست با یه آدم ندیده در ایران؟ بعد بخواید چی کار کنید؟ آخه شما ازدواج اولتون هم که احتمالاً خیلی کار درستی نبوده به گونه ای که میفرمایید، دومی هم که یا ایش فردی هم که پیدا شده که، وقت کجا میخواید زندگی کنید با ایشون اگر رابطه به جایی برسه؟ ایران، آلمان،
امریکا؟ خودم هم موندم باید چی کار بکنم.
آخه اصلا برای چی مسئله ازدواج رو مطرح کردی؟
نه برای ازدواج نه، برای این که بخوام باهاش ازدواج بکنم نیست. من اصلا موندم که تو این شرایطی که الان خودم دارم توی آمریکا ادامه بدم، مثلا زندگیمو تو اینجا ادامه بدم.
شما که میگید از اونجا به دلیل فشار همسر سابقتون اومدید، اون فشار تموم شده، کم شده، از بین رفته؟
نه همچنان هست، مطمئنن اگه برگردم همچنان هستش.
پس برای چیم اون دلیلی که شما اومدید بیرون، دلیل اولش بدی اونجا بوده، برای انتظار داشتی شما در امریکا از چه نظر شرایط و وضعیت بهتری پیدا کنم؟
خب فکر میکردم که بتونم خیلی سریعتر اینجا پا بگیرم و بتونم مثلا بیزنس خودم رو دوباره باز بکنم.
چجور بیزنسی داشتی؟
من رستوران داشتم توی آلمان.
خب اینجا که اون که مسئله نیست اونقدرها، ولی موفقیت رستوران ها خیلی درصدش پایین و کمه.
همین توی اینجا من با مثلا با اون چیزی که دارم نگاه میکنم توی این 2-3 ساله که دارم واقعا خب دنبالش بودم، ولی میدونم که اصلا کار راحتی تو اینجا، البته خب تو آلمان هم کار راحتی واقعا نبودش، کار خیلی سختیه، ولی در کل اینجا خب مطمئنم رقابت خیلی بیشتر و
سخت. اینجا میخواستید چه بکنید؟ یعنی میخواستید به رستورانی خودتون باز کنید؟ سرمایهشو داشتی؟
بله من الان 3 سالم دارم از سرمایه که از آلمان آوردم زندگی میکنم.
نه خودی میدونم، ولی آخه برای اون کار سرمایه لازم و برای کاری در امریکا داشتی؟
بله.
خب چرا پس اقدام نکردی؟ خب شما خودتون
رفتم دنبالش، ولی واقعیت هر دفعه که رفتم تا دم قرار دادم رفتم، ولی یه جوری باز دوباره ترسم گرفت، چون احساس میکردم که هنوز اون حالتی که خب چون واقعا اینجا تنها هم، یعنی کسی که بخوام الان پرسام بکنم که من دوباره بخوام وارد رستوران بزنس بشم، کی از بچه‌م بخواد مراقبت کنه؟ یا مثلا چون باید 24 ساعت تو بیزنس باشه دیگه، اینجوری نیستش که مثلا فقط باز کردنش نیستش. برای هم یه ذره ترس از این دارم که حالا تنهایی چی کار بکنم دوباره، یعنی اون بچه ضربه نخوره، چون تو سنی هم هستش که احساس میکنم اینجا بیشتر نیاز به مراقبت داره یا
دخترتون ترجیح هست که اینجا به اون یا برگرده
آلمان منظورتونه؟ نه دوست داره برگرده آلمان. خب خواستم شرایط زندگیم اونجا خیلی متفاوت بود با اینجا.
خواهی همسر سابقتون چه مشکلاتی به وجود می آورد؟
خب اون بچه که نمیدونه، اون دو سالش بود ما از هم جدا شدیم، اصلا باباشو نمیشناسه.
من میگم الان چه میکنه اون آقا؟
اون الان من اصلا خبرش ندارم. از زمانی که اومدم من خبر
نه من اون زمانی که اونجا
بودم هیچ اخاذی میکرده شدم هر ماه. آخرش هم این بودش که رفتش به آیروس منو معرفی کرد که ریختم تو موازم. یعنی از این کارای عجیب غریب زیاد کرد با هم.
خب اون که یه بار بود تموم شد رفت دیگه.
چی یه بار بودش؟ اخاذی میکرد؟ نه اینطوری نبودش. یه بار نبود، هر ماه بودش.
اوشون که آره دستش کوتاه چی کار میتونه بکنه برای شما؟
برای چی؟ برای اینکه تو امریکا هستن یا تو آلمان؟
نه شما ای برگردید آلمان چرا بتونه این کار ادامه بده؟
اون کار نمیتونه بکنه چون من اصلا اون رستورانمو بستم و اومدم اینجا.
نه شما ای بخواید برگردید به اونجا کار بکنید؟
مشکلی ندارم.
خب برای چی موندید ای فکر کنید اونجا میتونید کار؟ عزیزم شما به یه دلیلی از اونجا اومدید اینجا. اینجا مانگونه که میخواستید نبوده. دخترتونم راضیه برگردید. شما برای چی موندید اینجا؟
یعنی به نظر شما دوباره من موف کنم برگردم آلمان؟
لغت دوباره رو یه جوری میگید مثل این که کار بدیه.
نه کار بدی نیست، مطمئنم به مراتب خوب اونجا. برای اینکه من اونجا کشور من بیشتر از اینکه تو ایران بزرگ شده باشم تو آلمان بزرگ شده، یعنی اونجا رو به عنوان کشور خودم میدونم.
بنابراین مشکلی هم که نهی. خب برگردید اونجا. اگر مزاحمت های قبلی پدر دخترتون نیست و یا میتونید جلوش رو بگیرید، اون زمان علیه شما چیزی داشت که حالا دیگه امیدوارم نداشته باشه. برام این برگردید اونجا. برای چی بمونید اینجا عزیز؟ مثلا وقتی دخترتونم راضیه برگرد.
خب شما فکر نمی کنی که دوباره مثلا چون الان خیلی حالا اوکی اون که دوستاشو میس میکنه یا زندگی که خب اون تصمیم
که زدی راجع به اون بحث نکنیم. اون که تموم شد دخترت ببینید بازی الان شما حرفتون چیه؟ اینجا کار ندارید، اونجا کار ندارید، ولی از صفر هم می‌خواستید بگی شروع کنم. ولی خب اونجا از صفرتون یه مقداری جلوی اینجا نیستی. شما فقط تنها بهتون بر میخوره که بگید نتونستی. که اصلا جایی برای ناراحتی نیست. ما تو دنیایی هستیم که هر کدوم از ما هزاران هزار کار رو نه تنها نمیتونیم، هیچی هم راجبش نمیتونیم و هیچ عیب و ایرادی هم نیست. مهم اینه که یه کاری رو که بلدیم بتونیم انجام بدیم. به همین بنابراین اصلا بی خود این رو به عنوان این که من آمدم و فکر کردم و بعدم نشد و یا نتونستم اصلا نگاه نکنیم. اگر هم اکنون انتخاب شما بین امریکا و آلمان، آلمانی دخترتون هم اینو میخواد، اصلا جایی برای درنگ نیست.
خب اگه اون نخوادشی آمین چه مشکل اینه که چون الان این کاملا به زبان اینجا مسلط شده و
نه بحانه خب باها نه عزیزم بهانه نه. سوال من از شما خیلی مشخصه که دخترم تو الان اگر حق انتخاب داشته باشی ما اینجا بمونیم یا برگردیم، پاسخ اوست که به هر زبان آشنا شده نشده، دوست داره نداره، اوست که همه اینا رو جمع میکنه بعدم میگه ترجیح اینه که بمونم یا برگردم. اگر اون گونه که شما در آغاز من گفتید اون میگه برگردیم، دیگه جایی برای ماندن نیست.
خب یعنی شما به نظر شما این بسه ضربه نمیخوره که اتخاذ بکن فورت بشه؟ من مشکل من اینه.
نه به هیچ وجه، اگر خودش میخواد نه، مگر اینکه شما من بگید برمیگردیم آلمان، سخت پشیمان میشه به هم میریزه، اون موقع حق با شماست. ولی اگر شما توی مدت دو سال و نیم که اینجا بودید که به آلمان نرفتید؟
نه نرفتم.
خب آیا براتون امکان داره یعنی از نظر اداره مهاجرت که برید یه دو هفته بمونید ببینید میخواید چی کار کنید؟
آه من سیتیزن آلمان هستم، مشکلی ندارم.
نه برای برگشتن به امریکا هست
مشکل. آه نه اینجا هم سیتیزن هستم، مشکلی ندارم.
بنابراین به نظر من یه تجربه دو سه هفته ای بکنید. اولا بچه هایی که مجبور نگه دارید تا آخر سال، درسته؟ تا ماه می و جون. خب درسته. نگه دارید، بعد از اون با یه نیت یک ماهه برید آلمان، بعد اگه خواستید اونجا بمونید نخواستید برگردید.
آه یعنی که ببرم تو اون شرایط دوباره بذارمش ببینم که یعنی جفتمون هستم، به جفتمون شانس رو بدم که ببینم اون ور یا این ور.
دقیقا به نظر من شما این بهترین انتخابتون عزیز. یعنی اینو باش در میون بذاری صمیمانه صادقانه با هم حرف بزنی. بعدم به نظر من بهتر این که در تابستون یه ماه برید، بعدم اونجا با توجه به دیدن شرایط و اوضاع به درستی واقع بینی ارزیابی کنید، حالا همونجا رو میشناسید هم اینجا رو، و بین یکی این دو انتخاب کنید، ولی دیگه با اون انتخابتون بمونید دیگه. و نظر دخترتون هم حتما و همیشه مهمه.
یعنی اینطوری نیست که بعدم به من بگی چرا منو بردی یا چرا منو آوردی؟
بهش برمیگردید میگی زنگ بزن به فلانی حرف بده تو به اون بگی. مثلا تو عمرم صبر کنید عزیز دل، عزیز دل، من تو عمرم مثلا این حرف که برام فرض کنید پسر من بیاد به من 20 سال 5 سال 10 سال دیگه بگه پدر جور این کار کردی، میگم به تو چه برو ما قرار جواب داشته باشیم برای ما. من بهش میگم تو راجبه 2000 تا اشتباه من میخوای حرف بزنی، بیا شروع کنیم تو راجبه این چی به من بگو. اصلا حق با توه، اصلا ما که قرار نیست جوابگوی کسی باشیم. اگر بعدن از من پرسی که مادر چرا این کار کردیم، بگو برو ما کار برای که مادری بهتر از این نداشتیم.
زمانی که ما آلمان بودیم این خیلی ناراحت بود چون من خیلی کار میکردم و بچه من همیشه پیش بیبی‌سیتر، یعنی کسی که با من زندگی میکردش تکر میکردش بود، و همیشه به من گفتش تو خیلی کار میکنی. بعد که اومدیم اینجا به من گفتش که
آره تو خیلی بیکاری.
آره واقعا دقیقا همچکلی بود که ما چرا تو کار نمیکنی دیگه. یعنی از این جریان که 24 ساعت ما پیش هم بودیم یه پرابلمی شده بود برای جفتمون که حالا مامان
بیچاره. به هر حال شما لطفاً دفعه دیگه که رفتید یه بیزنسی را بندازید، یه مدیریتی هم به وجود بیارید که تمام مدت کار نکنید. این دو سه سالی که هنوز دخترتون میخواد با شما در ارتباط باشه باشه، بعد 15 سالگی محلتون نمیذاره، بعد برید دوباره 24 ساعت کار بکنید.
اوکی.
خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم
از وقتتون. خدا نگهدار. همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه دو تا سوال از شما داشتم، اول یه دونه بود الان دو تا شد به خاطر اینکه داشتم اولین پیشنی که بهشون بهتون زنگ زده بود.
نه پیشن که نه، دوستی که لطفا
بله دوستی کردم. که دشمناتون و اینکه اگر که آدم توی بچگی 9 سالگی اگر شب ادراری داشته باشه این به خاطر انزایتیه؟
ببینید عزیز، اولا وقتی بچه ها بعد از بذار جمله اینجوری بگم، بچه ها قراره در 4 سالگی بتونن ادرارشون رو روز و شب کنترل کنن.
بله.
بنابراین یا 5 سالگی مدفوع 4 سالگیه ولی ادرار 5 سالگی. اگر بعد از اون چه در روز چه در شب بچه مشکل شب ادراری یا روز ادراری داره، اول باید مطمئن شد که مشکل پزشکی نیست، چون خیلی از اوقات بیماری قنده، خیلی از اوقات عفونت، خیلی از اوقات کوچک بودن مثانه است، خیلی از اوقات مشکلات دیگری است. ولی اگر از نظر پزشکی معلوم شد که نیست، فقط و فقط موضوع استراب و نگرانی سنگین و شدیده که سیستم رو به اونجا میرسونه و زمینه‌ای فراهم میکنه برای افسردگی و خشم و عصبانیت.
عجیبه، چون
که
تا الان من
نشنیده
بودم از بچگی، من یه چندین سال همطوری شب ادراری داشتم، همیشه هم به خنده میگرفتن، آخرم یه رودخونه روبرو خونمون بود بهم گفتن که اگر یه بار دیگه این اتفاق بیفته ما میذاریم تو اون رودخونه، دیگه هر چقدر دلت میخواد اونجا راحت باش. بعدش از اون به بعد دیگه نکردم، همیشه دوشک من توی آفتاب توی بالکن بوده.
و چه سنی؟
و تازه الان فهمیدم که
و چه سنی؟
سن فکر میکنم 8-9 سالگی، 2 سال کامل
مثلا. البته برخی از اوقات هم بیماری هست، بیماری قند و اینا که در خانواده
بیماری نبودش. نه
اوکی. بنابراین اگر نبوده استراب و احساس بده. شما چندومی هستی تو خانواده؟
من اولین بچه هستم.
چند تا پشت شما هستم؟
یه برادر.
چند سال فاصله؟
3 سال.
خب اون خیلی بد نیست، ولی به هر حال اون یه مقداری این استراب رو افزون کرده. چقدر پدر و مادر سختگیر و بکن نکنی داشتی؟ ای داشتی؟
اون موقع که اصلا یادم نمیاد، ولی کلن پدر بسیار، همیشه از پدرم میترسیدم.
خب بگه همون کافیست دیگه، بنابراین مهم حال و احساسیست که دارید. بنابراین ریشه مسئله عزیز در استراب عمیق و سنگین، البته برخ از باید بدآموزی هم هست، ولی موضوع رو باید در یه ترس و وحشت سنگین و عمیق در خصوص انسان جستجو کرد.
حالا
گفتی اگر سوال دوم هست میخواید بذارید ما پیام‌ها رو بشنیم برگردیم با خاطر راسته سوال دوم مطرح کنیم. شنگان اجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله من هستم. دکتر چند روز پیش داشتم یکی از یوتیوبتون رو گوش میدادم و داشتون با یه دختر خانمی در مورد رانندگیتون و عصبانیت بودن حرف میزنید. من یکی از مشکلات خیلی بزرگ زندگیم عصبانیته که کار از دست دادم سرش، با همسرم به یه ناراحتی هایی رسیدیم که دارم الان یه چند ماهی هستش تقریبا از تابستون که دارم خیلی سیریس هفته یه بار سایکولوژیست میبینم، روش دارم کار میکنم، ولی هنوز یه دقیقا اون جمله‌ای که شما گفتین رو من متوجه نمیشم. فکر میکنم به خاطر همینه که نمیتونم خوب بشم. و اون اینه که شما گفتین که اگر که من دارم رانندگی میکنم یکی بپیچه جلوم، تازه بهش میگم که تازه قیافه مثلا افخایم میکنم که مثلا بپیچه، حتی اون بپیچه جلوی شما و با خودم نگاه میکنم و برشم میرم. حالا
اگر به من نگاه بکنه حتی دستام و علامت اون دوتا دستام آدم به هم میچسبونه، مخلص شما این برو در حال یا من اشتباهی کردم که اون از دست من عصبانی، یا اون خودش برای خودش زندگی خودشه، من برای چی روز و شبم رو خراب کنم؟ بعدم من نیومدم که مردم رو به راه راست هدایت کنم و بگم طریقه درست رانندگی چه هست. به من چه مردم؟
دقیقا همین نکته. حالا من یه همسایه دارم که ایشون یه ذره حالشون بده و من خیلی تریگرم، عصبانیتم سر ایشون میاد بالا که دوباره این اتفاق افتاد و تصمیم گرفتم که در موردش باهاتون حرف بزنم. یهو مثلا من این خانومو وسط بکیارد خودم میبینم، بعد اصلا حالشون خوب نیست، خیلی هم انگر، بعد انقدر عصبانی میشم که بعد موقع مثلا با خودم میگم بزنم شیشهشو بشکونم. خب بعد تمام روز، الان تازه بهتر شدم، مثلا دارم یه جوری نگاش میکنم که آخه مریض بیچاره است، مثلا بیدر پرسنه همه اینا، ولی باز دیشب تا صبح داشتم خواب میدیدم که دارم با این.
آخه چی کار میکنه همسایه؟
همسایه مثلا یه خانم ناراحتیه دیگه، یعنی مثلا آلارم من تو خونه، من همه کارام روی آلارمه، خونه ها چسبیده به همه، بعد آلارم من زنگ میزنه مثلا این الان زمان اینه، میاد شروع میکنه مشت میزنه به در با کلافگی میگه صدای آلارم تو مثلا من رو اذیت میکنه. بعد مثلا من یه ذره نگاش میکنم، اولا هیچی نمیگفتم، بعد یه بار شروع کردم به فارسی هر چی که فوش تو دهنم بود بهش گفتم. از اون به بعد دیگه یهو رفت عقب، یه نامه برای من نوشت که ما مثلا اینکه ما با هم دیگه نمیسازیم، ولی خیلی اذیت میکنه. مثلا باغبونا اشتباهی گلدونشون رو آوردن توی گلدون ایشون، آوردن گذاشتن توی پشت حیات من، و من یهو دیدم این وسط حیات منه داره اینو ور میداره میبره بدون اینکه از من اجازه بگیره، بدون اینکه.
نه اونا شما برای این کار یه مسلسلی بگیرید همونجا اعدامش کنید.
خب میخوام این حال
آخه عزیز دارم. من آخه یعنی چی؟ من و شما چرا فکر میکنیم حق داریم وقتی آدم ها اشتباه میکنن کار بد میکنن محکومشون کنیم مجازاتشون کنیم و از یه چیز کوچکی بخوری همچی موضوع بزرگی بسازیم؟ به نظر من ببینید، شما اگر سیدی خشم و عصبانیت منو بشنوید خواهید دید که ما در دنیایی هستیم که از پا در میان وقتی انتظار داریم. اصلا لغت expectation یا انتظار رو شما بنویسید، زیرش هم بنویسید خشم.
دارم می نویسم
به همین ساده، یعنی حتما چنین خواهد شد. بنابراین تو دنیا من امیدوارم اتفاقات خوبی بیفته، ولی من حتی انتظار ندارم اتفاقات خوبی بیفته، چون روز که شما انتظار دارید از پا در می برای حال شما حرفتون اینه که باغبونا اشتباه کردن گلدون رو گشتن تو خونه من، اون اومده بدون اجازه من. آخه من که اونجا کار عجیب غریبی میکنم، برش افته کارش غلطه حتما، بده حتما، تو امریکا معمول و مرسوم نیست حتما، ولی دلیل نداره که حالا ما بخوایم آدم ها رو به اشد مجازات تنبیه کنیم. بعد از اون اگر یه آدمیش که گرفتار بیماره حال خوبی نداره که ما نمیتونیم ازش انتظار داشته باشیم که کار خوب بکنه. مگر کسی مریضه نه تنها میگیم کار نکن، برو بیمارستان، یه خرجی هم برات میکنن، برای که ما یه دنیایی هستیم که قابلیت انعطافی داریم. و این ماجرای این موضوع درست نیست. من توی بحث خشم و عصبانیت آوردم، اولا باید پذیرفت زندگی سخت و مشکله، تار و پود زندگی درد و رنجه، ما با همه اختلاف داریم و جهان جهان تفاوته. روزی که اینا رو بپذیریم معلومه که اینقدر خشمگین نمیشیم. ولی وقتی این اصول رو نمیپذیریم، یک چرا من با درد بکشم رنج ببرم، چرا ما با هم اختلاف داریم، چرا اون نمیفهمه، چرا او متفاوت عمل میکنه، متفاوت عمل نمیکنه، بد عمل میکنه، روزی که این گونه در دنیای امروز نمیکنیم حتما از با در میاد.
خب اجازه شما اگه یه همچین صحنه ای رو چندین بار، مثلا 7-8 سال الان ما اینجایی، ما همچین مشکلی داریم، دفنسی من انگریشی دارم، دلیل زنگ زدنم بهتون دقیقا همینه و حتما سیدیاتونو یه سری رو مال خشم عصبانیت گوش دادم ولی بعد استاپ کردم، یه جایش بکنم رو سیدی دو که حتما ادامه میدم. ولی میخوام ببینم شما اگه تو رو آفیستون تو خونه نشستین یهو میبینین که همسایه‌تون وسط حیات شماست.
من گفتم نه، من مسلسل رو برمیدارم عزیز من. آخه شما یه جوری داری داستان رو تعریف میکنی، اولا حیات های امریکا که حیات نیست، حیات که آدم ها میتونن بیان توش رو برن، شما من میگید که حریم خونه منه، من که اول گفتم که کاره، ولی آخه این کار بد و غلط که یه چیزی نیست که منو مستقیما آزار بده، آسیب بزنه، به همم بریزه. آخه شما به درد و رنجی که میکشید نگاه کنید، نه در رنج خیالی جان.
خب چه کار باید بکنم؟
حرف این است که یه آدمی داره اشتباه میکنه، یه آدمی داره کار بد میکنه، یه آدمی داره کار غلط میکنه، خب میکنه. من که نباید ازم این ادعای حق به جانبی که من مدعی العموم هستم و دادستان کلم و در این حال قاضیم هستم و دادستانم هستم و مأمور اعدامم هستم، که این درست نیست عزیز. ما را از پا در میاره. من تو دنیایی هستم که با این 7 میلیارد آدم یه جوری باید کنار بیام و همینقدر که کنار یه نفر قرار گرفتم، حتما باید از یه مقدار حقوقم، امتیازم، احتیاجم، خواستم، همه بگذرم. برای که مشخصه زندگی کردن با همه. بنابراین اصلا شما راهی غیر از این ندارید که بپذیرید و دیگران اشتباه میکنن، اشکال دارن، کارهای بد میکنن، ما که نمیتونیم همیشه ناراحت باشیم. علاوه اگر دیگران رو فقط ناراحت میکردیم که اشکال نداشت، خودمون از پا در میاد. و بعدم یه دنیای درونی و یه مکالمه بسیار بسیار بیرحمانه درونی با خودمون و دیگران داریم. گویی جهان باید اینگونه مرتب و منظم باشه. حالا ریشش رو میدونیم از کجاست. اولا زمینه بدبختانه ارثی داره، یعنی سیم بیچه بعضی از ما اینجوریه، برخی از وقت در کودکی آدم عصبانی دوربر ما بوده، ما خودمون رو با او همانند کردیم، بعضی از وقت از اونا یاد گرفتیم، بعد یه باورها و اعتقادات مذهبی داریم که خدا هم بعد از اینکه دو دفعه توصیه میکنه مردم شهر چنین باشید، وقتی نمیکنن آتیششون میزنه و اینا گرفتاری هست. یا در یه نظامی زندگی میکنیم که عدالت رو مساوی مجازات میدونه. خب اینا زمینه رو فراهم میکنه که من صبح تا غروب بخوام ببینم که دیگران کجا اشکال دارن و من اگر به من مرتبط من ناراحت بشم، احساس بدی بکنم و حالا عصبانی بشم و اینجوری که اصلا نمیشه زندگی کرد.
خب من نمیخوام عصبانی بشم، من آیدیه و کمک میخوام.
نه نه خب خب بخاطر خب اینکه نگاه و نظرتون رو عوض کنی. نگاه و نظر شما عبارت از این است که من در دنیای زندگی میکنم که همه آدما اولا اشتباه میکنن، همه آدما کار بد میکنن، همه آدما در شرایط کمیابی که در جهان هست به دنبال منافع خودشون علیه منافع من هستن. من فقط باید یه جوری این اوضاع رو تنظیم کنم که کمترین آسیب رو خودم بخورم. مثلا نمیخوام شما رعایت حال دیگران رو بکنید، ابدا. شما فقط مواظب خودتون باشید. بعدم وقتی نگاه میکنید به ریشه اون عصبانیت، همیشه دو چیزه، یکی ترس، یکی درده. یعنی من از یه چیزی رنج میبرم و از جانب دیگه از یه چیزی میترسم. بعدم مثلا استلام که اگر این بهش رو بدم، دفعه دیگه اصلا میاد تو خونم، اصلا پا میشه شب میاد تو اتاق خواب من. بعدم همینجوری چه داستان درست میکنی، در حالی که مثلا آدما اونم توی یه جایی مثل امریکا که قالب خونه آمده بودن، وضعیت شون چه اصلا در و پیکر ندی، اصلا حیاتی کسی نداره، حیاتشون جزء به یک اعتبار خیابون خودم میان میره. گفتم ما قانونن و ذره حریم قانونی تکلیف روشنه، ولی آدمایی که صبح تا غروب بر اساس قانون حرکت میکنن، خب شما اگه نگاه کنین از 100 تا اتومبیل تو فری وی غالب اوقات 70 80 تاش سرعت بیشتر از 100. آقا میخواد چیکار کنید؟ شما که انتی راه بیفتید و در حقیقت همه اینا رو مجازات کنید. اصلا سیستم نمیتونه از این طریق خودش رو اداره کنه و زندگی کنه. بنابراین شما نباید بذارید این قدم ها برداشته. بارها عرض کردم ماجرای خشم و عصبانیت اولا ویژگی روانی ماست، یعنی من به دنبال این هستم که دیگران باید بر اساس ملاک‌های من، حتی این ملاک‌های درست باشه، عمل کنن. وقتی نمی کنن باید به نوعی تنبیه بشن. و حالا من و من اون بحث رو توی سیدی حتما بهتون توضیح میکنم. خشم و عصبانیت روش کار شده. 8 تا استدلال شما دارید که هر 8ش غلطه و اوناست که سبب میشه در 1/18 ثانیه شما در مقابل یه رفتار نامناسب واکنش تون نشون بدید. برای که وقتی که اون 8 در وجود شما جا افتاد، درست مثل یه آسانسور، مثل یک تفنگی که فقط ماشرشو حرکت میدید و با سرعت خودشو به هدف رسونده و اونجاست که باید متوقفش کنید. شما در حقیقت میرید روی پشت بام، همه چیز در اختیار خودتونه، ولی وقتی خودتون رو پرت کردید دیگه خودتون در اختیار خودتون نیستی. حالا دیگه قانون جاذبه قدرتش بیش از اونه که شما بگید حالا وسط راه میخوام برگردم و دیگه نمیخوام بیفتم. و شما وقتی خودتون تو اون حریم میاندازید که من اصلاح میشکم چاه روانی، خب شما میرید پایین دیگه و هیچ کسی توانایی اداره کردن و کنترل خودشو نداره. بنابراین چرا بهش میگن انگر منیجمنت؟ برای که اداره کردنه. البته گفتم اینجا 3 لغته. یکی لغت عصبی نوراتیکه که هویت یا یه زمینه شخصیتی است. یکی خشمه که انگر که احساسه و یکی عصبانیته که اگریشن یا پرخاشگریه. و آدم ها خشمگین میتونن بشن یا میشن، ولی عصبانی نمیتونن بشن. یعنی نمیشه احساس رو به رفتار تبدیل کرد. من نمیتونم حال بدم رو با حرف زشتی که به شما میزنم یا مشتی که به شما میزنم که حالا میشه عصبانیت انجام بدم. ما حق خشمگین شدن رو داریم و آدم ها خشمگین میشن. ولی آدم ها
در... وقتی شما خشمگین میشین شما چجوری؟ 4 تا.
4 تا. ببینید عزیز، 4 تا آپشن شما در مقابلتونه. وقتی خشمگین، بله. یک، خشم رو تبدیل میکنید به عصبانیت، یعنی یه واکنشی نشون میدید، حتما اشتباهی از خود. دوم اینکه خشم رو فرو میخورید، به رو خودتون نمیارید، تحمل میکنید، گذشت میکنید، فداکاری میکنید، بعد از مدتی بیمار گرفتار میشه. این دو تا حتما غلط. در امریکا و اصولا کشورهای پیشرفته میگن اکسپرس یور انگر، خشم تو ابراز کن، خیلی مشخص، مؤدبانه، محترمانه. حرف این است که این کار رو اگر موضوع مهمیه و طرفم در حالت حال بدن میرسم عادیه، حرف اینه که من از این موضوع خوشحال نیستم و احساس خوبی نمی کنم که شما این کار کردید. یعنی ابراز خشم، درست مثل وقتی که شما به کسی $100 میدید، $20 یه چیزی میخرید، میگید $80 هم پس بدید. در اینجا ابراز خشم اگر اون آدم نمیده، ولی در حد نه اینکه شما آدم میشید فکر کردید ما مثلا خریم، یا شما چرا همتون دزدی، چرا فکر باید بیاید با آدم زور بگید، حالا ما ایرانی هستیم شما امریکا. این حرفا اسمش عصبانیت. اینا دیگه اکسپرسیو رنگر نیست. اکسپرسیو رنگر یه جراحی روانی است که در حد خودشه. من میگم که شما امریکایی برمیگردی میگه تو دیروز اون حرفی که زدی من ناراحت بودم و احساس خوبی نکردم، بعد به شما مثلا میگه همینقدر که شما میگید بسیار متاسفم معذرت میخوام، میگه قبول، تموم شد. یعنی اکسپرسیو رنگر، ولی با ابراز خشم مردم رو دوست نخواهم داشت. اما یه چیزیست به اسم انگر منیجمنت که اداره کردن خشم. اداره کردن خشم شرایطی داره. اول اینکه آیا من خودم آماده هستم؟ آیا دوم اون طرف آماده هست؟ آیا شرایط و موقعیت مناسب هست؟ آیا زمان لازم برای طرح و مطرح کردن موضوع و مسئله وجود داره؟ آیا من حالت عادی خودم رو دارم؟ اصلا چگونه باید اینو بیان کنم؟ آیا باید بهش الان حرف بزنم؟ آیا بعدم باید بهش تلفن کنم؟ آیا باید براش یادداشت بفرستم؟ آیا باید از یه همسایه دیگه خواهش کنم باش حرف بزنه؟ میدونید من در مقابل حال بدی که دارم وقتی که میخوام اونو اداره کنم، معلوم احتمالات و امکانات مختلفه و به همین دست بهش میگن اداره کردن خشم. بنابراین این راه چهارمه که برای موضوعای سنگین، حتی تو زندگی زن و شوهر. من خیلی از اوقات فرض کنین به زن و شوهر حرف میگید که با هم اختلاف دارید، چند تا راه دارید. راه اول اینه که تو همینجوری حرفاتو بزن، وقتی تموم شد اون بزنه، یا دوتایی با هم شروع کنین به گفتن، رو به رو هم بیس حرف بزنین. غالب اوقات وسطش خندتون میگیره که مسخره بازی یا چیه.
میفهمم.
یعنی یه راههایی وجود داره، تکنیکایی که میتونه کمک کنه، یا به مجرد که ما حرف میزنیم اگر در اذیتی خارج میشه هم که یکی دستشو بلند کرد، دیگری حق نداره حرف بزنه، هر دوتا میدیم تو اتاق 15 دقیقه بعد برمیگردیم. اگه خواستی حرف بزنیم یا اصلا میذاریمش برای فردا، یا یه دونه فرض کنید دفترچه یا یه تابلو یا بردی تخته اونجا میذاریم، هر کس که ناراحته مینویسه اون روز، بعد هفته 2 روز رو قرار میذاره به جوش صحبت کنیم. یعنی یه راههایی وجود داره برای حل این مسائل و رفع مشکلات. والا انسان که نمیتونه تبدیل بشه به کسی که فقط با کنش و واکنش روبرو بشه. یعنی اون یه کاری بکنه منم عکس العمل نشونم. اون قاعده طبیعته که توپ رو میزنی زمین هوا میره، ولی به من چه؟ اصلا قاعده درست علمی ریسپانده، و اصلا ریسپاند یعنی بعدن، نه الان. بنابراین روزی که شما خواستید در مقابل رفتار کسی همون موقع پاسخ بدید که شما در حقیقت ریاکشن کردید، واکنش نشون دادید، واکنش که سالم برای انسان نیست. ما ریسپاند میدیم، پاسخ میدیم، و پاسخ یعنی بعد. این همون چیزی که شما میگید کسی قتل کرده، حالا توی پروسه 6 ماهه قرار میگیره تا بره دادگاه برای قتلی که کرده، همونجا که نمیگیرن اعدامش کنن، تمومش کنن. این مال اون زمانهایی است که نه دادگاه بوده و نه زندان. بنابراین وقتی مردم اشتباهی میکردن، همون موقع یا فیزیکی تنبیهشون میکردن یا مادی. بنابراین که اساس در حقیقت قوانین جزا در گذشته یا در ادیان، قوانین مبتنی با شلاق بزنید یا پولاشو ازش بگیرید، در مقابلش مثلا اینقدر پول بده. راه دیگری نداشتن، ولی این به دنیای امروز ارتباطی نداره. و به همین جاست که ما در یه جهان دیگه با یه واقعیت دیگه هستیم. بنابراین شما چون گفتید اون سی دی رو دارید، منم دوست عزیز روی خط هستم، توصیه ام اینه لطفاً با دقت، 8 ساعتم بیشتر نیست.
بله.
و مطمئنم که بعد از شنیدنش با توجه به میلی که دارید و خواسته‌ای که دارید حال بهتری پیدا می‌کنید. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
از وجودتون دنیا سپاس.
مرسی عزیزم، ممنون از شما.
لطف
محبت. مرسی عزیزم.
مرسی.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس کودکی درون رو امشب سه‌شنبه 6 فوریه از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. کنفرانسی که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و همراه است با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. فقط کافی است امشب کمی زودتر به محل کنفرانس المپیک کلکشن تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
خانم دکتر حال شما خوبه؟
سلام، بفرمایید.
عرضم به خدمتتون که چون وقت
من صداتون یه ذره آهسته است، میشه روی بلندگو اینا که نیستی؟
نه خیر. عرضم به خدمتتون که چون وقت من خیلی کم هست، من خیلی خلاصه وار میگم و اینا، ولی خب میدونم شما هوشتون خیلی بالاست، میتونید خیلی چیزا رو نگفته حرف بزنید. عرضم به خدمتتون که من 37 سالم هست و همسرم 40 سالشونه. ما حدود 9 سال پیش ازدواج کردیم، البته ایشون 2 سال قبلترش از من خواستگاری کردن، ولی من حدود 2 سال طول کشید تا به ایشون جواب بدم. بعد از اون ازدواج کردیم و الان هم یه دختر حدودا 7 ساله 6 ساله داریم. عرضم به خدمتتون که ما این روزها خیلی به مشکل برخوردیم. همسر من از حدود 1 سال و نیم گذشته بحث جدا شدن رو مطرح کرده و خیلی هم روی اموسر هست و میگه که ما خیلی بعیده که زندگی خوبی داشته باشیم، به درد هم نمیخوریم و البته یه شرایطی گذاشته، میگه که اگر این شرایط رو رعایت بکنی شاید مثلا من تمایلم برای ادامه این زندگی بیشتر بشه. ولی به هر حال حالا من یه توضیحی راجع به هر کدوممون میدم که شما یه مقدار بیشتر بشناسیم.
به من بگید هر دو یه ذره وقت کمه، هر دو چند
بله.
شغل و کارتون چی عزیز؟
بله، من و همسرم هر دو رشته همون فنی هست، یه رشته هستیم، همسرم تا دکترا و منم فوق لیسانس. بعد من تک فرزند هستم و مشخصه خانواده من این که مادرم خیلی کنترل کننده و مضطرب بودن، به طبع این صفاتشون رو به من هم انتقال دادن. البته من بهتر از ایشون میتونم مدیریت کنم، ولی به هر حال دارم. همسرم مشکل زیاد هستن، 7 خواهر، 2 برادر. بعد از 5 خواهر برادرشون بوده و 4-5 سال بعدم ایشون، بعد از ایشون هم 2 دختر دیگه. و ایشون در یه خانواده واقعا زیر استاندارد بزرگ شده، به نحوی که پدر خیلی خشمگین و عصبانی که فقط تامین معاش می‌کرده و مادری که خیلی واقعا بیزی بوده، اینقدی که فقط می‌رسید از صبح شب کارهای خونه. و به قول همسرم میگه من اصلا زندگی هیچی ندیدم و به نظرم مهمتر ای به من پایین بودن حرمت نفس من هست. ایشون فکر میکنه که الان که یه مدتی هستش که بحث شما رو گوش میده، در خودش به این نتیجه رسیده که یه مثلثی درش هست. یه ذلش اینه که ایشون فوق العاده آدم جهنگیه به لحاظ فکری مالی، نه نمیتونه به کسی بگه، هر کسی هر اندازه که از ایشون کمک بخواد، ایشون تا اونجایی که خودش تحت فشار قرار میگیره، اطرافیانش و حوزه اول زندگیش که زن و بچه هم باشه، حتی تحت فشار قرار میده و اینکه به اون آدم ها نمیتونه نبگه. بنابراین ایشون میگه اون موقعی که این کار رو بر بقیه میکنن هیچ انتظاری ندارن، ولی بعد از اینکه مثلا یه موقعی پیش میاد که مثلا از یکی از همین آدم هایی که بهش کمک کردم کمکی میخوام و اون خواسته منو چیز نمیکنه، من به شدت خشمگین میشم. و
تشخیصشون درسته دیگه، به هر حال مهرطلبیست که وجود داره. دومی
خیلی مهرطلبه. الان در مورد من این اتفاق افتاده، الان ایشون از من به عنوان همسرش واقعا خیلی تنفر داره و اینو خیلی ابراز میکنه، میگه که من احساس میکنم که این زندگی دهنده بودم و تو به شکل سوء استفاده‌گری گیرنده بودی و این چون که در واقع خواسته های منو برآورده نکردی، من الان از تو خیلی متنفرم و خشمگینم و واقعا نمیتونم وجود تو رو تحمل کنم.
خب دیگه چی؟
به همین دلیل
اون دو تای دیگه
همین دلیل میخوام که جدا بشن.
نمیتونم آخه دو تا مشخصه دیگه برای که میخوام بعدم. خب این حرف که حرف متاسفانه سنگینیه و بدبختانه در بیشتر مواردم درست. آیا شما فکر بایین واقعا کسی بودید که از حضور و وجود ایشون به نوعی به نفع خودتون استفاده و سوء استفاده کردی؟
نمیدونی سو استفادهش رو نمیدونم، ولی خب آره خیلی خیلی زیاد ازش کمک گرفتم تو خیلی موارد، ولی خب منم تک فرزند بودم و به نظرم خیلی به ایشون وابسته شدم. حالا میگم ایشون میگه که ما توی چیز ما اینجوری میگه ما خوب دوتا چیزی به هم افتادیم، من میدخنده و توی گیرنده و این تا عبد نمیتونه
خب
ادامه
خب
داشته.
خب غیر از این چی؟ بذارید بریم سوال دوم و سومی چی میگن؟
آره نمیدونم دوم
شما گفتید که میگن یه مثلث سه تا زاویه یا بُعد داره.
آها میگه یه ذلش دهنده بودنه، یه ذلش متوقع بودنه و یه ذلش خشم و عصبانیت.
من اینا با هم میخونه.
میگه مثلث درون خودمه. بله. ازم به خدمت حالا پاسفال ایشون گفتش که الان ما یه خونه ای داریم، همه اختلاف ما به نظرم بیشتر بحث مالی هست که سدونگش رو ایشون اول ازدواج به عنوان مهریه به نام من کردن و سدون خودش رو داره و بعد ما با این کار کردیم و اینو هی بهترش کردیم و اینها و الان هم همون سدون باقی هست، منتها خب یعنی ارزشش خیلی از اون روزی چیزی که روز اول بود بیشتر شده. ایشون میگه که الان اگه میخوام من توی زندگی بمونم اون سدونی که داری باید خیال بشی و اینو به من برگردونی برای اینکه من قدری از این خشم و عصبانیتم نسبت به تو کمتر بشه. پارسال سه تا شرط گذاشتی، گفت اول از اینکه باید به شدت حرمت من و خانواده‌ام و اینا رو داشته باشی، برای اینکه من روزهای اول سالهای اول ازدواج خب خیلی شاکی بودم از سطح خانواده‌شون و اینها و من گفتم واقعا با ایدئال‌های من چیزی که تو ذهنم بود اصلا دور نیست و من همش به ایشون غر می‌زدم و ایشون هم ظاهرا خیلی رنج می‌کشیده و تمام این رنج‌ها در این تبدیل به تنفر می‌شده که اینا یه جو بروز کرده. و بعدش دیگه گفتش که در مورد مسائل جنسی گفت من اصلا رضایت ندارم، من توقعم خیلی بالاست و اگر میخوای من توی زندگی بمونم باید توقعات منو برآورده کنی.
آیا انتظارشون غیر عادیه؟
نه اون موقع نه اون موقعی من فکر کردم که خب آره البته چرا بود، به دلیل اینکه من آدم خیلی خیلی فعالی بودم و خیلی از صبح شب همش بودو میکردم اینا و این همیشه تو خونه خواب بود فلان، شب که میشد من خسته و کوفته یه طرف و ایشون انتظارات شروع میشد و وقتی که من پاسخ بهش نمیدادم یا چیزی کردن این خشم اینو میگرفت که اصلا یه
دو تا مورد اول دومتون عزیز خیلی حق با شما نیست، یعنی در مورد خانواده که درست نبوده، دومی هم به هر حال از کارتون میذارید، به علاوه برای زن خیلی از اوقات ماجرای خستگی برخلاف مرد که سه تا سیستم کار بکنن و واقعا برخی از اوقات نمیتونه نه اینکه نمیخواد، برای زن بیشتر نخواستنه تا نتوانستن، نمیگم همیشه ولی بیشتر اوقات، ولی حالا اون به کنار. حالا ایشون در ببینید من یه سوال دارم،
صبر کنید
شما اگر فرض کنید 10 سال ازدواج کنین که بر اساس قوانین نمیدونم اگر در امریکا هستید، اگر در امریکایی که در حقیقت اون چه داری نصف میشه. بنابراین اون خونه سدونگش مال شما، سدونگش مال ایشون. ولی اگر فرض بریم باشه یه سدونگ مال شماست، اون سدونگ دوم نصفش مال ایشون نصفش مال شماست، خب نخواهد بود. ولی ایشون مادام که نخوان جدا بشن که فرقی در این ماجرا نخواهد بود، که در حقیقت این خونه متعلق به هر دوتون به صورت مشترک باشه.
خب نه، ایشون میگن که طبق قوانین ایران تو میتونی اون سدونگ من رو هم تحت عنوان مهریه ازم بگیری، باید بیای و بنویسی که اصلا مهریه نمیگیری و نظری نداری.
خب شما که نمیتونید از حالا بعد از 9 سال ببینید خانه ای که هر دو با هم داشتید و به هر حال درست کردید که من هر دو تونارو، چرا شما اصلا این رو به حساب مهریه میخواید بگذارید؟
آره حالا بزن نایده که قسمت آخرشو بگم. به هر حال همه اون چه که بوده و من بیشتر خطاها رو در مثلا 8 سال قبل یعنی تا پارسال واقعا متوجه خودم میدونستم و اون جمله شما توی ذهنم بود که میگفتین اگر فکر میکنی 70% مقصری 100% مقصری، بنابراین من قبول کردم 100% مقصرم. از پارسال با خودم قرار گذاشتم که خودم رو تغییر بدم، بنابراین بسیار روی کلامم خیلی حواسم بود و گفتم من یه طرفه اینو رعایت میکنم، اون بخواد رعایت بکنه بخواد نه، و به مرور اون هم این حرمت رو نگه میداره راجع به خانواده من. به هر حال من از یک سال گذشته انسانی که به رعایت کردم بود واقعا دیگه هیچی رو به روش نیاوردم، راجع به خانوادهش هم واقعا هیچ صحبتی نکردم. در مورد مسائل جنسی واقعا هر موقع که تقاضایی داشت من تقاضاش رو اجابت کردم و در این مورد ایشون خودش 7-8 روز پیش میگفتش که 99% من به رضایت رسیدم و اون همه مشکلات و سختی هایی که من از بابت اون قضیه فشاری که بهم میومد واقعا دیگه الان ندارم. منطقه ایشون از هفته گذشته این امریکا رو ترک کرد و گفتش که من میخوام برم به پدرم سر بزنم و گفتش که این خودش میتونه یه مقدمه جدایی باشه، من میخوام برم مدتی هم رو خودم فکر کنم، این ببینم میتونم رو این خشمی که دارم کار کنم و از این طرف تو هم یکم به خودت فکر کن. و الان دیگه چند روزی هم حسیل حتما نه تماسی داشته، اصلا تماس که نگرفته، حتی پیامش هم دیگه جواب نمیده و من واقعا نمیدونم که این داستان چیه. یعنی البته قبلش جدایی رو هم خیلی راجبش صحبت میکرد، ولی آیا ممکنه یعنی همین کارو میکرد؟ آیا مرز زن تو بگیر تو آغوش و بگه خیلی دوست دارم ولی حس که بعد از جداشم حس که این زندگی
نه معنی نداره؟ ولی این دوگانگی هست. نه این دوگانگی در خصوص احساس هست عزیز، نه این به این صورت که شما میگید یا ایشونه. با ببینید عزیز، شما دوتا به نظر میرسه متاسفانه به دلایل و بهانه های مختلف یه چیزی که نسبتا خوب بوده خراب کرد، هر دو هم در این زمینه به هر حال نقش خودتون رو برای ویرانی ایفا کردید، الان هم به اینجا رسید. ولی حرفایی که ایشون میگزنه میشه به صورتی واقع بینانه، عاقلانه، نسبتا عادلانه حلش کرد. یعنی حتی همطور که فرض کنید مسئله خانه اگر هست میشه یه مقدار عادلانه با یه دیدی که میخواییم بسازیم و زندگی کنیم و یه دختر 6-7 ساله داریم بهش نگاه کنید. دوم برمیگره به ماجرای خانواده ایشون که حتی شما میتونید یه مقدار حرمت و احترامی رو که هست حتی همکنون بیشتر از حد عادی و معمولی داشته باشید تا حدودی جبران کنه. ماجرای یه مقدار گرفتن کمک از یه خانم روانشناسی کمکتون کنه در زمینه آنچه که مربوط به ارتباطات جنسی تونه یه مقدار آگاهی های بیشتر و توانایی ها و آمادگی بیشتری پیدا کنید. و به نظر من تا بار شما به 3 تا نکته ای که اشاره کردید هست. این که ایشون میخواد یه جوری با خشم خودش و یا با احساس بد خودش در ارتباط با شما کنار بیاد، کمکش کنید که بره دکتر، چون هر دکتری میدونه که این خشم و تنفری که ایشون میگن در حقیقت یه سم و زهری است در وجودش که ایشون رو حتی زودتر و بیشتر از شما میکشه. پس میتونن کمکش کنن که اون رو هم بیرون بریزه و تخلیه کنه. من دلیلی با توجه به اطلاعاتی که شما من دادید برای به هم خوردن ازدواجتون با وجود سختی و سنگینیش نمی کنم.
خب ببینیم آقای دکتر، من موضوع اینه که میگه که بیا بشینیم مذاکره بکنیم، اول مسائل مالی رو حل بکنیم تا چیز بشه تا یکم
بکنیم. نه ببینید عزیز، نه ببینید، شما که قرار نیست که خونه رو به اسمشون کنید بعد بشین برای بقیه حرف بزنید که بگید میخواد من حقه بزنه. خیلی خب، سر این کلیات توافق کنید، همه رو با هم انجام میدید. بله شما مجبور هستید در این زمینه هم گفتم برای حفظ خانوادتون و فرزندتون و همه چیزهای دیگه که به نظر من با توجه به سن و سال هر دوتون درسته، یه مقداری از اون چیزی که حقتونه، سهمتونه، هم ایشون هم شما هر دو بگذارید عزیز. به نظر من، اگر شما با من کار میکردید با حرفایی که شما به من میزنید، من فکر کنم به راحتی یه روانشناس میتونه کمکتون کنه که دوباره برگردید و به تدریج این اوضاع بد رو به خوب و بعدا به بهتر تبدیل کنید. ولی دلیلی نمیبینم که
یه چیزی هم هست آقای دکتر. بله یه چیزی هم هستش. ایشون از یک سال خوردی پیش به شدت کارت گرفته و راجع به فعالیت‌هاش آینده، راجع به همه این مسئله همه چی از من مخفی کرده.
نه با این بازی در نه. نه شما دارید یه اصلا کرده یادم که میخواد جدا بشه که قرار نیست به شما دستش رو کنه بگه چه خبر. نه نکنید عزیز، بهانه نگیری. شما ببینید حرفایی که من زدید، دو تا آدم ناشی و یه مقدار این جسارت منو میبخشید، خودخواه نادان به جون هم افتاد. یعنی کاملا اونو میتونم ببینم. این هیچ دلیل نیست که ماجرا رو با آگاهی و یه مقدار خود دوستی و دیگر دوستی نتونین حل کنید. به نظر من کاری هم به کاریشون نداشته باشید. پیامی هم که براشون هفته یه دفعه میفرستید که من حاضر هستم بشینیم صحبت کنیم و به یه توافقی برسیم به خاطر حفظ زندگیمون و همین. اصلا هم ایشون رو زیر فشار نمیذارید که چرا تلفن کردی نکردی خبری ازت نیست هست، صبر کنید بذارید برگردن ببینیم چه میکنه. همینقدر که ایشون احساس به دو چیز رو بکنن، یکی به هر حال شما هم متوجهید هم میخواید همکاری کنید، دومی که ایشون تنهایی رو تجربه کنن ببینن اونجا هم خبری نیست، برای که بسیار از ما فکر کنیم بیرون خیلی خبراست که متاسفانه هیچ خبری نیست. همه اینا کمک میکنه. علاوه چیزی که حتمی و قطعی نشده بیان بشیدن حرف بزنن، اگر به یه توافقی رسیدید که به نظر من میتونید برسید چه خوب، اگر نشده وقتی و اگرم یه روزی هم خودتون هم هر دو تایی آمدید بیاد روی خط، من فکر کنم موضوعی از این قبیل رو به راحتی میشه مطرحش کرد و میشه حلش کرد. امیدوارم.
ایشون به من گفتن که شما یعنی راجع به چیزایی که فکر میکردیم از من میپرسین، گفتن و گفتن اگر تونستی بود تو هلاکوی تماس بگیری.
الان هم صحبت من رو برای ایشون بفرستید، در حالی که اصلا کافی نبود برای همش 13-14 دقیقه بود، ولی توی فرصت دیگه میشه. ولی من ناچار بود ازت تو خدافظی کنم، می‌خواستید یه وقت دیگه بیاد و اگر با همسرتون بیاد خیلی بیشتر و بهتر خواهد بود. خوشحال شدم باهاتون.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. خدا نگهدار. شما نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.